کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در باغهای بهشت هستند. لهم ما یشاؤون عند ربهم، اونها هر چی که اراده بکنن در نزد پروردگارشون دارن. این داستان خلقت انسانه. انسان تا وقتی که به جایی نرسه که هر چی اراده میکنه تحقق پیدا نکنه، آرامش پیدا نمیکنه.
بی نهایت طلبی انسان رو میرسونه.
خداوند تبارک و تعالی روحی به انسان داده که انسان با هیچ کمالی آرامش پیدا نمیکنه.
بعد مرگ رسول خدا اینه که جمع شدن گفتن 23 سال کتک خورد، دندون شکست، تبعید شد، از مکه بیرونش کردن، ناله زد، تبلیغ دین کرد و به ما گفت اگه میخواین مزد این همه زحمات منو بدیم، مزد من هیچی دنیا نیست، چون هیچی دنیا ارزش مزد منو نداره.
لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا.
مزد من اینه که به اهل بیت من محبت کنید و از اونا اطاعت کنید.
یعنی اگه اونجا رو میخواید اینو داشته باشید. جز یه چیز از شما میخوام،
مودت
خاندانم.
جمع شده گفتن پاشیم بریم مزد اهل بیت رو شو بدیم. امام صادق میفرماید وارد جنگ شد با تشنگی، با گرسنگی، با 72 دام، خون از بدنش رفت، به نیزه تکیه داد، یه خورد خستگیش رد شه، ابوالهتوف جوفی پیشانیشو هدف گرفت، یه تیر به پیشونی زد، ذوالجناح حس کرد دیگه طاقت نداره، سواریشو ادامه بده، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرض بر زمین افتاد.
بدون این پیوند، بدون این نسبت، بدون این رابطه، بدون این صله ما ثابت میشیم.
سوره مبارک شورا آیه 22 و 23. کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در باغهای بهشت هستند. لهم ما یشاؤون عند ربهم، اونها هر چی که اراده بکنن در نزد پروردگارشون دارن. ذالک هو الفضل الکبیر، این یک فضل بزرگ هستش. واقعا هم اینجوری است که انسان نزد خدا باشه هر چه که اراده کنه بشه. اینجا وقتی داره توصیف میکنه میگه شما اون چه که اراده کنید همون تحقق پیدا میکنه. این یعنی چی؟ اراده بکنید و تحقق پیدا بکنه، مسئله خدا شدن میشه. مسئله خدا، حدیث قدسی بود، عرض کرده بودم خداوند به مؤمنین در بهشت برای مؤمنین این نامه رو مینویسه که بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمی میرد به زنده پایداری که هرگز نمی میرد. عبدی علیک من السلام، بنده من از من به تو سلام باد. بعد می فرماید یا بنده من خدایی هستم که هر چه اراده کنم همان خواهد شد و تو امروز مانند من خواهی بود در اینجا که هر چه اراده کنی همان خواهد بود. چند جا در قرآن این آمده، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون لهم ما یشاؤون. این داستان خلقت انسانه. انسان تا وقتی که به جایی نرسه که هر چی اراده میکنه تحقق پیدا نکنه، آرامش پیدا نمیکنه. بی نهایت طلبی انسان رو میرسونه. خداوند تبارک و تعالی روحی به انسان داده که انسان با هیچ کمالی آرامش پیدا نمیکنه، با هیچ درجه ای از کمالات آرامش پیدا نمیکنه، مگر مطلقش، مگر بی نهایتش، مگر به جایی برسه که وقتی رسید اونجا هر چه رو که خواست خلق بشه، هر چه که خواست خودش ایجاد بکنه و اراده بکنه و تحقق پیدا بکنه. این مقام چه مقامیه که انسان اون چه که اراده میکنه همون بشه و تا کمتر از این انسان آرامش نداره. خیلی این آیه دقیقه، کلماتش بسیار دقیق تو بحث انسان شناسی و روان شناسی این معرکه است که لهم ما یشاؤون عند ربهم. بعد میفهمد ذالک هو الفضل الکبیر. این مقام رسیدن به اینجا اون گم شده انسان هستش، اون غایت انسان هست که انسان برسه به جایی که اون چه که اراده میکنه تحقق پیدا بکنه، معطلی نداشته باشه، فقر نداشته باشه، هیچ چیز فقدانی برای اون معنا نداشته باشه. اونم کجا؟ اونم تو ملک کبیر آخرت. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. چی از ملک؟ پادشاهی. ببین لفظی رو که خدا انتخاب کرده برای انسان چیه؟ میگه تو پادشاه میشی اونجا، نعیم و ملک کبیر میبینی. کبیر رو که میگیم تو اندازه ریاضی، چون دوتا خالق دنیا و آخرت یکی هستش دیگه، همه چی هم که خدا فرمود من عددار و اندازه دار خلق کردم، یعنی همه چیز نزد خدا ریاضیه، خداوند یک مهندسه. اینجا رو با همه عظمتش گفت بازیچه است، اونجا رو میگه ملک چیه؟ ملک کبیره. خدای کبیر، خدای بی نهایت، وقتی میگه ملک کبیره انسان باید بفهمه. فرمود کم درجه ترین انسان در بهشت 1,000,000 خادم در خدمت او هستن. این کمترین درجه شه. حالا بگی برو بالا ببین چه خبره، چه اتفاقی میفته اونجا وقتی انسان به این ملک کبیر میرسه. ذات انسان اینجوری آفریده شده تا به اون ملک کبیر نرسه آرامش پیدا نمیکنه، تا به مطلق نرسه آرامش پیدا نمیکنه، تا به مطلق اتصال برقرار نکنه شاد نیست، آروم نیست. هر جای دیگه غیر از نزد خود مطلق دنبالش بگرده آتش میاره، هر جای دیگه بگرده دچار سرابه. لذا رسول خدا فرمود چی؟ فرمود کل احدن یموت و عطشان الا ذاکر الله. هر کسی ناکام از دنیا میره، تشنه از دنیا میره، مگر کسی که از اول با خدا ارتباط داره، یعنی تشنگیشو با بی نهایت تعمیم میکنن. شما ناکام این آبو شما تعجب نمیکنید اینجا گذاشتن، چون این تناسب داره با نیاز ما. میگه آقا این اگه تشنه شد آب باید بخوره. اگه تو بی نهایت طلبی، اگه تو کمال مطلق رو میخوای، جز در نزد کمال مطلق و بی نهایت نمیتونی پیداش بکنی. خب حالا ببین چقدر زیبا اینو چیده. الذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر ذلک الذی یبشر الله عباده. این همون چیزی هستش که خداوند بشارت میده به اون بندگانش. یعنی آدم باید واقعا زغزده بشه چه بشارتی خدا داره به انسان میده، چه مژده‌ای خدا داره به انسان میده. میگه تو در آینده به جایی میرسی که در باغهای بهشت، ما الان وقت میگیم باغهای بهشت، به قول خود امام صادق میگه وقتی که به مورچه بگی خدا چه شکلیه، میگه خدا دوتا شاخک داره، یعنی از نگاه خودش نگاه میکنه. ما وقتی بهم میگم باغ، با تصور اینجا میگیم باغهای بهشت. این باغ خب حالا به چه درد میخوره؟ چقدر چه خبره این باغ؟ چیه این باغ؟ پیامبر میفرماید هر چی که در آخرت هست از اون چی که در دنیاست فقط یک اسم داره، هیچ چی شبیه اون نیست، فقط اسم شبیه، فقط اسم. یعنی اسم اونجا میگن باغ، اینجا میگن چی؟ باغ. اونجا میگن نعیم، اینجا میگن نعیم. اونجا میگن علم، اینجا میگن علم. اونجا میگن شراب، شیر، عسل، آب، اینجا هم میگن. ولی حضرت میفهمد فقط شباهت اسمی داره حقیقتی که اونجا هست. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. لا عین رأت، نه هیچ چشمی دیده، ولا اذن سمعت، نه هیچ گوشی شنیده، ولا خطر علی قلب بشر، هیچ خطور هم نکرده اصلا به ذهن کسی. اگر جنین تو رحم فهمید دنیا یعنی چی، ما هم تو رحم دنیا میفهمیم آخرت یعنی چی. بعد میفهمد اینجا یه دفعه دقت بکنید لحن چجوری تغییر میکنه. بشارت میدم به بنده هام، اونهایی که ایمان و عمل صالح بیارن، قل. حالا پیغمبر تو بگو، بگوها. گفتیم قل هر وقت بیاد چیه بعدش؟ بعدش شاه کلید و رمزه. قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. بگو من هیچ چیز در مقابل این چیزی که دارم به شما میدم، برای شما بشارت آوردم، اون چیزی که میخوام به شما بدم، اون کاری که برای شما دارم انجام میدم، که من هیچی در این مقابل نمیخوام جز یه چیز. یعنی اگه اونجا رو میخواید اینو داشته باشید، جز یه چیز از شما میخوام، مودت خاندانم. تا اینو میگه بعد خداوند میفرماد هر کس کار نیکی انجام بده نزد له فیها حسنا، ما این کار رو برکت میدیم، خودمون اضافه میکنیم به اون حسن و زیبایی کارش. ان الله غفور شکور، خدا بسیار غفور و قدردانه. حالا این باشه تا اینجا، بریم سراغ آیه بعد. در آیه بعدی سوره سبع آیه 48 میفهمد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، هر چی که اجر خواستم از شما این اجر فقط به نفع خود شماست. چون شما در سوره شعرا ببینید، در خود سوره سبع هم همینطور، آیه قبلی این الان آیه 48 بود، در آیه قبلیش پیامبر میگه من از شما هیچ اجری نمیخوام، به من نمیخواد چیزی بدید. اون چیزی که من خواستم به عنوان اجر چیز مادی نیست، پاداش من این اجری الا علی الله، اجر منو خدا میده. اون چیزی که من به عنوان اجر از شما خواستم، اجر از شما خواستم به نفع خودتون هستش. خب اولین مسئله رو که ما باید اینجا توضیح بدیم همین مسئله اجره. اول این دو تا آیه دیگر هم من بگم خدمتتون. سوره انعام آیه 90 قل لا اسالکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، من از شما اجری نمیخوام، نیست آن مگر یادآوری برای همه مردم. و در سوره فرقان آیه 57 میفرماید که قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. خیلی قوقاست این، بگو من از شما هیچ اجری نمیخوام مگر اینکه یک کسی بخواد پیش خدا بره. اجر یعنی چی؟ وقتی میگیم آقا اجر طرفو بدیم یعنی چی؟ اجر یعنی معادل کار یک نفر رو پرداخت کردن. توجه فرمایید، معادل کار یک نفر رو وقتی پرداخت میکنی میشه اجرشو دادی. این شخص کسی یک کاری رو انجام داده، شما به قیمت کارش بهش چیز رو پرداخت میکنی، اجرش رو میپردازی. پس وقتی میگیم اجر یعنی محصول کار یک نفر، خواهش میکنم خوب دقت کنید این کلمات رو که میگم، اجر معادل کار یک نفر، محصول کار یک نفر، نتیجه یک کار رو بهش میگن اجر. من از شما اجری نمیخوام یعنی در مقابل اون چه که من دارم به شما میدم، اون چیزی که من برای شما آوردم یه اجر از شما میخوام، شما باید در ازای چیزی که من به شما میدم شما هم یک چیز به من بدید. اولا برای خودم نمیخوام. ما سألتكم من اجر فهو لكم، این اجر رو من برای خود شما میخوام. اون چیز چیه؟ مودت فی القرباست، مودت خاندانم رو میخوام. خب دو جا این آمده دیگه، الا المودت فی القربا، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. الا وقتی میاد انحصار رو میرسونه، مثلا من میگم که من هیچ کس رو راه نمیدم فلان جا، مگر مسافرت نمیرم، مگر الا که شما میارید انحصار میاد. پیامبر میگه من هیچ اجری رو نمیخوام، یه جا میگه مگر مودت فی القربا، مگر اینکه کسی بخواد پیش خدا بره. یعنی چی؟ معناش چی میشه؟ یعنی مودت فی القربا تنها راه رسیدن به خداست. اجر استاد رو چجوری آیا شاگرد میتونه بده؟ محصول کارش؟ یعنی که شما اون چیزی که استاد داره به درس میده رو خوب بگیری و خوبم بتونی از دانایی تبدیلش کنی به چی؟ به دارایی. شاگرد تا وقتی میاد میشینه سر کلاس مزد استادشو نداده، زمانی استاد میفهمه و میرسه به اینجا که من محصول کار خودمو میبینم، که شاگرد علاوه بر اینکه اومده نشسته شنیده، از حالت دانایی به چی برسه؟ به دارایی برسه. یعنی همون رو داشته باشه، همون اون بشه. تا نشه اجری هم در کار نیست. اگه مثلا من دارم درس دین میدم، دین محصولش چیه؟ آموزش دینی شادی و آرامش. کسی که میره سر کلاس یه استادی میشینه دین رو یاد بگیره، ایمان رو یاد بگیره، ولی آدم پژمرده‌ایه، آدم عصبیه، آدم پرخاشگریه، آدم حساسیه، آدم زودرنجیه، آدم بدبین و حسودیه، این آدم اصلا 10 سال هم که سر درس استاد رفته اجر استاد داده نشده که. استادمون رسول خداست. اجرش چیه؟ این اومده ما رو کجا ببره؟ ببره پیش خدا دیگه، به سوی خدا رهنمون بشه. میگه اجر من این است که شما برید به سمت خدا. من جز این که شما از من اطاعت بکنید، شما اهل اطاعت و هدایت به سمت خدا باشید، چیزی از شما نمیخوام. و راهش هم چیه؟ مودت فی القربا. راهش اینه. لذا از همین آیه قرآن ما نتیجه میگیریم که قربا باید حتما چی باشن؟ معصوم باشن. چون یک، مودت گناهکار انسان رو به خدا نمیرسونه. پیغمبر معصوم خودش، هیچ وقت اجر رسول خدا، محصول کار رسول خدا دوست داشتن گناهکار نیست. دوست داشتن کیه؟ یک کسی که معصوم باشه.
دوست داشتن کیه؟ یک کسی که معصوم باشه.